بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث تهدید نسل با توفیق پروردگار متعال امروز به آخر میرسه. ما در چند مطلب بحث کردیم، یکی این که کثرت نسل و اولاد شرعاً ذاتاً مطلوبه، اینه با عدلش بحث کردیم. تهدید اگر صورت بگیره در هر مقطعی، خب ممکن است که با یک حکم ثانوی از طرف فقیه انجام بگیره. ممکنه راه های جلوگیری چند تا بود که بعضی مشروع بود بعضی مشروع نبود، 5 تا عرض کردیم. که عزل بود، ما گفتیم که عزل خب البته اشکال نداره، منتها در دائم اذن زوجه هم اعتبار داشت. دوم مصرف دارو و امثال آن که مانع بشه از انعقاد، و اگر از طرف زن صورت گرفت اذن زوج اعتبار داره. بله، خب بالاخره این بایستی با توافق باشه. سوم گذاشتن دستگاهی که مانع باشه از وصول نطفه به رحم یا بستن لوله رحم، دستگاه هایی که موقت باشن، باعث عقیم شدن نباشن، اون دستگاه به نام IUC IUS ظاهران باشه اون اشکال نداشته باشه، ولی اگر بستن لوله باعث عقیم بودن باشه نه، اون جایز نبود. چهارم عقیم کردن گفتیم که جایز نیست. پنجم سقط جنین. در این مباحث بحث‌های لازم انجام شد. فقط یک بحثی مربوط به سقط جنین مانده که آیا کفاره هم داره یا نه، چون درباره دیش بحث شد. درباره کفاره که در سقط جنین هست یا نه، این را عبارت جواهر و شرایع اینه. صاحب جواهر در جلد 43 که آخرین جلد از جواهره در کتاب دیات، در جلد 43 صفحه 407 اونجا فرمودن که از ثالثه من اللواحق فی کفاره القتل تجب کفاره جمع به قتل عمد. در قتل عمد کفاره جمعه، در قتل خطا کفاره مرتب است، چون ما به یک اعتبار 3 جور کفاره داریم. کفاره جمع داریم، کفاره ترتیبی داریم، کفاره تخییلی داریم. کفاره جمع اینه که باید هر 3 هم عتق رقبه و صیام شهرین و اطعام 60 مسکینن، هر 3 باشه کفاره جمع. اگر نه، اول اگر قدرت داره عتق رقبه مثلا، اگر نیست صیام شهرین، اگر ممکن نیست اطعام 60، به این میگن کفاره مرتبه. گاهی هم بین این 3 دوتا مخیره، میگن کفاره تخییر. خلاصه کفاره به این اقسام تقسیم میشه. در قتل عمد کفاره جمعه، بله. در مانعنفی هم اگر عمدن جنین را بعد ولوج روح ساقط کرده باشه، هر کس لاوردیه کفاره جمع داره. صاحب جواهر میگه که تجب کفاره الجمع به قتل العمد بلا خلاف اجده فی و الاجماع به قسمه علی مضافاً به نصوص. این نصوص در وسائل در باب 9 از ابواب قصاص فی نفس نصوص ذکر کرده که الان ما همش نمیخوانیم، ولی خب معلومه. در وسائل در باب 9 از ابواب قصاص فی نفس در جلد 19 مسائل احادیث زیاد ذکر کرده که از اونهای استفاده که در قتل عمد کفاره کفاره جمعه علاوه بر دیه. در قتل خطا و شبه عمدی که ملحق به خطاست سر ره به غیر واحدن، که ایشان میگه شبه عمد هم غیر واحدی گفتن که ملحق به خطاست، اونجا کفاره کفاره مرتبه است، یعنی اول اتق رقبه، اگر متمکن نشد صیام شهرین، متمکن از اون نشد اون وقت میشه اطعام و ستین مسکینن. در قتل خطا و شبه خطا کفاره کفاره مرتب است. خب باز از جمله مطالبی که اینجا میفرمایند این است که در قتل خطا درباره جنین، درباره جنین، درباره غیر جنین، خب حالا اونجا دیگه فرقی نمی کنه مباشرت یا تسبیب، اما درباره جنین میگن که مباشرت لازمه، اگر با تسبیب کشته باشه نه. امام رضوان الله علیه هم در تحریر الوسطی همینطور گفتن، گفتن در دیه قتل جنین، گفتن که اگر کفاره را از بقیتر کفاره، در کفاره قتل جنین اگر مباشرت کرده باشه کفاره داره، اگر سبب باشه نه نداره. سبب چطور؟ مثلا طبیبی دوایی میده به زن بخوره سقط جنین کنه، زن هم نمیدونه که این دوا باعث سقط جنینه، خب زن مباشر است ولی جاهله، چون جاهله اینجا مباشر ضعیفه، اما اون سبب که اون طبیب اون دوا رو داده و میدونه سقط جنین میکنه، سبب اقواست، پس بنابراین اون دیه را باید سبب بده، چون هر کجا مباشر ضعیف شد دیه به عهده سببه، دیه را باید طبیب بده اما کفاره نداره. اما خود زن اگر دو میدانست و میخورد کفاره داشت برای زن. حالا هر کجا که ایشان میگه مباشرت معتبره، حالا علتش چی عرض میکنیم؟ بنابراین در کفاره در جایی لازم است که شخص مباشر باشه، اگر سبب باشه کفاره میگن نداره. صاحب شبارن گفته که بله وجوبه هما یعنی وجوب قتل عمد و خطا، مع کون قتل بالمباشره لا مع التسبیب، در تسبیب اگر باشه می کفاره نداره. فهین اذن، حالا حتی بزرگ سالا میگه اینطور بگه، فلو تر حجرن او حفر بئرن او نصب سکینن فی غیر ملکه، اگر انسان یک سنگی گذاشت در سر راه یا اینکه چاهی کند در سر راه در غیر ملک خودش، یا کاردی نصب کرد در غیر ملکش، چون اگر در ملک خودش باشه این مقصر نیست، ملک خودش تصرف کرده، حالا یه نفر آمده بدون اجازه این داخل ملکش شده افتاده سو شاه مرده به این مربوط نیست، دامن نیست، اما در غیر ملکش کسی اگر حجری نصب کرد، یعنی حجری طرح کرد یا بری کن یا نصب سکین کرد، فاثر آثرون، یک شخصی افتاد تاش لغزید، فهلک با زمانت بدون الکفاره، دیگر زامن اون شخصی که این کار را که سبب بوده برای کشتش. خدا فرموده، خداوند الان فرموده، خدا فرموده. ما در فقیه در حکمت بحث نمی‌کنه، فقیه در فقه و ادله بحث می‌کنه، فقهای ما از کتاب و اجاز، نه به اجازه، چون برای اینکه اونجا اگر زن بدانه مباشر اقواست، اگر شوهرم اجازه بده و زن هم بدانه دانسته این کار رو بکنه مباشر اقواست، اجازه بله، اگر زن بدانه ولی شوهر بگه، زن اگر دانسته این کار رو انجام بده مباشر اقواست، ولی اگر ندانه شوهر دوا بده اون بخوره اونجا سبب اقواست. راسته ما اگر مباشر و سبب جمع شد باید ببینیم کدام اقواست، دیه تعلق پیدا بکنه با اون که اقواس. من حالا ما عبارت جواهر عرض میکنم، بله اینم میخواستم عرض کنم، به این که حالا ما یک بحث داریم که فقیه بحث بکنه، یک بحث داریم به این که حکمت احکام و فلسفه احکام بخوام بدانیم، اینا فرق میکنه با هم دیگه. فقهای ما از کتاب و سنت و اجماع و عقل در جاهای خودش حکم خدا رو میگن، قرآن اینطور گفته خیلی، اما اینکه علتش چی، در علت دیگه فقیه بحث نمی‌کنه، اون علتش چیزی که است، گاهی هم گاهی خود اهل بیت علیهم السلام تصریح به علت کردن بحث، گاهی هم تصریح به علت نکردن، عقل ما گاهی میرسه بل، گاهی هم تصدیح به علت نشده، عقل ما نمیرسه، تعبدان قبول میکنیم. به ما فرمودن کسی که ماه رمضان روزه گرفت سر رو برد زیر آب، روزش باطله. تمام سر زیر آب رفت، روزه باطله. اگر دهان زیر آبه، گوشا زیر آبه، چشما زیر آبه، منافذ بدن زیر آبه، ولی به اندازه 10 شاهی از این سر هنوز بیرونه، روزش باطل نیست، ولی همون رو برو زیر آب روزش باطل میشه. چرا؟ اگر بناست که منافذ بدن زیر آب بود باطل نبود. اگر بخواه بگه آب نفوذ میکنه، منافذ بدن زیر آب بود باطل نبود، ولی همینقدر که اون یک مقدار کمی که اینجا مانده بود بیرون، اون برو زیر آب روزش باطل میشه. این آب اینطوریه. اگر سر رو برو زیر شیره، حوزیز پر از شیره، پر از سرکه، نباطل نیست. چرا؟ آب اگر بود، آب اگر در عروه هم هست، اینا در عروه در بحث صوم هست که اگر سر را زیر آب بود داشت باطله، ولی اگر حوزیست پر از سرکه، پر از گلاب، پر از شیره، سر را زیر باطل نیست. چی علتی شنید؟ حکم تعبدیست. اینجور ما زیاد داریم. ما در این فکر هم چرا نماز صبح 2 رکعت، مغرب 3 رکعتی نمیتونم، چرا ظهر 4 رکعته، مثلا مغرب 3 رکعت من نمیتونم. مگر ما قرار نیست ما حکمت و فلسفه عمل چیزی بدانیم. مگر شما پیش طبیب که میرید نسخه میرسه برای شما، آمپول چی، کپسول چی، میپرسید چرا کپسول فلان نوشتی نه فلان، 2 تا نوشتی، 3 تا ننوشتی، 2 قاشق نوشتی، 3 قاشق نه. چرا؟ چون ایمان داریم به اینکه این طبیب مهارت داره. از یک دیگه فلسفه نمیخوایم، احکام خدا همینطوره. بعد از اینکه ما ایمان داریم خدا اینطور رو فرموده و به حق است و ائمه و اهل بیت علیه السلام، چشم هر کجا عقلمان رسید یا خودشان فرمودن علتش، چشم عقلمان جایی نمیرسه، علممان جایی نمیرسه، شاید در آینده خیلی سه علم برسه، امروز نرسه. خلاصه ما در اینجا فقیه از روی تعبد بحث میکنه، فلسفه به علت ما نمیدانیم. خب دیگه اگر عمد باشه به عهده خودشه، خطای محض اگر باشه به عهده عاقل است. چرا نبود؟ در دیه خطای محض به عهده عاقل است دیهش. خب حالا بالاخره عرض کنم که اینجا صاحب جواهر میفرمایند که در جلد 43 صفحه 407 که بحث کردن، فرمودن به این که در صورت مباشرت بکنه اگر دیه به عهدهش میاد، در تسبیب دیگر کفاره در کفاره بس کنه. اگر مباشرت بکنه کفاره به عهدش میاد، اگر تسبیب باشه دیگر باید بده، اما کفاره نه. کفاره اختصاص داره به اونجا که شخص قاتل مباشرتاً باعث قتل جنین شده باشه. فلو تر حجرن حفر بیرن مرسو سکینن فی غیر ملک فعصر آسرون فحلکه به ها زمنت بیدونن کفاره. چرا؟ حالا ایشان یک علت اینجور ذکر میده، میگیم ولعله لما عرفت فی محله من عدم صدق نسبت القتل فی قتل تسبیب. اینو درست نیست علت، چون که نسبت قتل هم در تسبیب درسته هم در مباشرت. اصلا علت این که قاتل باید دیه بده یا کفاره بده، همون اسناد قتله. اسناد قتل هم در تسبیب هست هم در مباشرت هست. این تعبدی است. بله خلاصه حالا ما این بحث نمیخوایم زیاد دید. و کیفکان فتجب کفاره جمع اندنا به قتل مسلم ذکرن کان مقتول او به انسا حرن او عبدا جنینم بعد ولوج رو. بله سبی و مجنونم محکوم به اسلام ما. خیلی خوب، بنابراین این بحث این است که صاحب جواهر میخوان فرماین که کفاره هست در قتل جنین علاوه بر دیه، منتها تفاوتش اینه در دیه هم مباشر و هم تسبیب هر دو ضامن بود، فرق نمی کرد، ولی درباره کفاره مباشرت شد کفاره باید تسبیب باشه نه. خب جواهر در جلد 43 در بحث دیات این عرض کردیم، ولی درباره کفارات مبسوطاً در جلد 33 بحث کرده. چطور شده که صاحب جواهر بحث کفارات رو مرتباً کجا ترتیبه، کجا تأخیره، کجا کفاره جمعه در جلد 33 بحث کرده، صفحه 178؟ برای اینکه جواهر تابع شرایع است. جواهر شرح شرایع، شرایع هم خب بعد از بحث زهار، طلاق و لعان و زهار، کفارات رو اونجا داره. یادتون هست که در لقمه کتاب کفارات کجاست؟ در شرلقمه کجاست؟ کتاب کفارات شرلقمه در کجا؟ در جلد اول یا دومه؟ کتاب کفارات در شرلقمه کجاست؟ بله؟ بله؟ بارک الله، بله زجی، بله زجی، اقلا هم یه نفر یادش بود که واجب کفاییه. ارسلم بگید که در شرلقمه کتاب کفارات بعد از کتاب حجه، چون کفارات حج که ذکر کرده بعد کتاب کفارات، قبل از کتاب قضا و شهادات اونجا ذکر کرده. بله این فقهای ما در این مختلفن. در شرلقمه و در لقمه کتاب کفارات بعد از کتاب حجه، در شرایع کتاب کفارات بعد از کتاب طلاق و لعان و زهار، چون در زهار و ایلا کفارات هست، برده کفارات اونجا ذکر کرده. جواهر هم شرح شرایع از این جد در جلد 33 کتاب کفارات جواهر هست، اونجا بحث کرده. خب صاف وسائل، صاف وسائل، وسائل هم تابع شرایع، بله وسائل هم تابع شرایع. از این جد صاف وسائل روایات بحث کفارات را جمع، تحقیر، ترتیب کجا هست؟ در جلد 15 وسائل، جلد 15 وسائل صفحه 579 در باب 28 از ابواب کفارات بحث ما هست. بله خیلی خوب، امام رضوان الله علیه فرمودن که در تحریر وسیله لا کفارات علی جانی، لا کفاره علی جانی فل جنین قبل ولوج روح، قبل ولوج روح کفاره نداره، اگر نطفه است، علقه است، مضغه است کفاره نداره. ولا تجب الدیه کاملتن قبل ولوج روح، بله الا بعد المخ، بعدا میفرمایند بر این که دیه دل جنین امکان عمدن او شبه فی مال جانی، در اونجا که دیه داره جنین که بعد ولوج روحه، اگر عمدن باشه یا شبه هم در مال جانی، و امکان خطا انفعل العاقله اذا ولج فیه روح. بعد دارن تجب الکفاره مع مباشرت الجنایه. خب اینا همه اینطور میگن. ولایت الله از مای خوی رضوان الله علیه قائل است که در جنین کفاره نیست، ایشان اینطور میخوان بگن. در مبانی تکملت المنهاج جلد دوم صفحه 409 از اون چاپ که پیش بنده هست، مسئله 384 فرمودن به این که لو اسقط الجنین قبل ولوج روح فلا کفاره علی الجانی، و اما لو اسقطه بعد ولوج روح فالمشهور ان علیه الکفاره و فیه اشکال ولا یبعد عدمها. پس آیه خوی قائل است در قتل جنین کفاره اصلا نیست، حالا علتش چیه؟ مبانی تکملت المنهاج البته پاورق داره، بعد حالا دلیلش ذکر میکنه. در پاورق گفته است به این که آیه و روایات، آیه و من قتل مؤمنا خطئا فتح الرقبه و دیه مسلمه الى اهله، آیه 92 از سوره نساء، گفته آیه و روایات در کفاره قتل و امثال اونها در موضوعش عنوان مؤمن داره، قتل مؤمنن یا رجل داره، و این دوتا کلمه انصراف داره از جنین. به جنین مؤمن نمیگن، به جنین رجل نمیگن و امثال ذالک. بله خب چون و من المعلوم انصرافه هما عن الجنین، از این جهت فرض جنین کفاره نداره، ولی یشکر الامر بل اضافه لسبی غیر ممیزه ای زن، حتی کسی سبی غیر ممیزه هم کشت، ایشان میگن کفاره نداره. این کلام ایشانه، مخالف فقط ایشانه. خب حالا باید دید به اینکه فرمایشان درسته یا نه. بنده اینجا نوشتم که یر دو علی، بعد از اینکه ادله قائم است برای اینکه بچه مؤمن به حکم مؤمنه، بعد از اینکه ادله قائم است که ما یتولد و از مؤمن در طهارت و غیرها از احکام به حکم مؤمنه، این دلیل حکومت داره بر اون دلیلی که میگفت مؤمن، اون میگفت مؤمن رو کشت باید کفاره بده، این میگه مؤمن اعم است از این که مؤمن باشه، بالغ باشه، مؤمن باشه، ممیز باشه، مؤمن باشه. چون که این میگه به حکم مؤمن، ما یتولد از مؤمن به حکم مؤمن است، بچه مؤمن رو که مؤمن داره، این حکومت داره بر اون، اقتضا میکنه به این که هر حکمی که مؤمن داره بچه مؤمن هم داشته باشه. یکی از احکام کفاره است، همه توی کفاره هم بر مؤمنه، بچه مؤمن باید کفاره کش کرد، کفاره باید دیگه برمیده. نوشتیم بنده اینجا که یر دو علیه بعد قیام عدله، برای اینکه کسی که از متولد میشه از مؤمن، هم ده تهارت در غیر تهارت با که مؤمنه، این حکومت داره این عدله بر آیه و روایات. قد اخذ فی موضوع امام عنوان مؤمن لا وجه الانصراف و حین ازن فل ازهر وجوب کفاره مع مباشرت اسقاط الجنین. میان فقهای ما مسلمه که در این باب درباره جنین و اینها درباره کفارات مباشرت لازمه، اگر به این اجماع رو معتبر بدانیم میگیم مباشرت اعتبار داره، کما علیه المشهور بل قام به الاجماع. خب بحث تهدید نسل با توفیق پروردگار تمام شد. امروز چهارشنبه است و فردا هم نیمه شعبان، به یاد امام اسد علیه السلام. خب جو و فضا به یاد امام زمان، به نام امام اسد علیه السلام، یک فضای دیگری است. خب عرض کنم که در سه جای قرآن کریم هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این عبارت هم در سوره توبه هست، هم در سوره صف هست، هم در سوره فتح. در سه سوره، سوره توبه سوره نهم قرآنه، فتح 48 سوره 48 قرآنه، صف هم ظاهران سوره 61 قرآن باشه، این عبارت هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این وعده پروردگار داره. در سوره صف قبلش این آیه هست، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، یعنی میخواهند نور پروردگار را با پف کردن به افواههم، یعنی با دهانشون پف کنن و نور خدا را خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون، که ارتباط داره با آیه بعدش که این نور پروردگار خاموش شدنی نیست و بر تمام ادیان غالب خواهد شد. این یک وعده الهی است. اگر ما جمع کنیم آیات که در قرآن کریم درباره حضرت مهدی علیه السلام است، وقت این آیات را در تفاسیر ما، اخباری که از اهل بیت علیه السلام، همشان تفسیر کردن به ظهور حضرت مهدی علیه السلام. اگر ما جمع کنیم آیات که در قرآن کریم درباره حضرت مهدی علیه السلام، خب خیلی فراوانه. یکی از آیاتی که بسیار دلگرم کننده است اینا، و نرید و انمان نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که از آیات سوره قصص. به نظر بنده سوره قصص واقعا یه سوره خاصیه، یک سوره است که خیلی به افراد مستضعف و مؤمنین امید میبخشه. اول سوره که آغاز میشه درباره استکبار بحث میکنه، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون را خداوند متعال با صراحت یکی از مستکبرین به حساب آورده، چون در 48 جای قرآن استکبار و مشتقات این ماده ذکر شده. به یکی از کسانی که به صراحت قرآن جز مستکبرینه فرعونه. خداوند متعال مسلمان ها را برحذر داشته از بلای بزرگ استکبار که امروز استعمار نامیده میشه. ترفنده های مستکبرین را خداوند در قرآن ذکر کرده، الله اکبر، مثل که الان امروز واقعا نیست که این ترفندهای مستکبرین نسبت مستضعفین چی بوده. مثلا یکی از این درباره فرعون. فاستخف قومه فعطاؤه، فاستخف قومه فعطاؤه معنی چیه؟ یعنی فرعون مردم را از محتوای خودشان خالی کرد. خالی کردن انسانها از محتوای انسانی و در انسانها خود کمبینی به وجود آوردن که از ترفندها است که همیشه مستکبرین سعی میکنن مستضعفین را، افرادی که تحت سیطره استضعاف اونا هستن، استضعاف فرهنگی بکنن، این در اونها خود کمبینی به وجود بیارن. آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان اینجا فاستخف قومه فعطاؤه داره که فاستخف عقولهم و احلامهم، یعنی عقلهای اونها را، فکرهای اونها را کم کرد. وقتی که انسان عقل و فکرشه طوری باشه به این که از دست بده، یا عقل و فکرش ضعیف باشه، فکر کنه که همیشه مثل سابقه در ایران همینطور بود، برای اینکه مردم ایران با دهان پر از غرب و تمدن و آمریکا حرف می زدن، فکر می کردن که تمام مزایای خوب زندگی در اون جاهاست. حالا هم شاید بعضی ها باشن. یکی از ترفند، این از ترفندهای استکباره که فاستخف قومه فعطاؤه. در این سوره قصص خداوند بعد از ذکر فرعون و ترفند فرعون که اونه علا فی الارض، این گردنکشی، خود بزرگ بینی، این غرور، این تعصب، علا فی الارض، خودشان رو یک تافته جدا بافته از مردم دانستن. دوم و جعل اهلها شیعن، در میان مردم اختلاف ایجاد کردن. سوم یستضعف طائفه منهم، اون طایفه‌ای که ممکنه سد راه باشن اونا رو استضعاف کردن. یوسف باب نرسه اینا کدال مفسدین. وقت در این سوره قصص، این که بخوام عرض کنم در این سوره قصص اینا رو ذکر میکنه، چیزایی هست که امید بخش هست. در این سوره قصص علاوه قصه قارون هم هست، باز در همین سوره است. قارون خب اون یک استکبار اقتصادی داشت. ان قارون کان من قوم فبغى عليهم و آتینا من الکنوز ما ان مفاتح لتنوع بالعصبة اولی القوه. اینا رو هر دو اینجا داره، هم فرعون داره در این سوره قصص و هم قارون داره، یعنی دو تا ارباب زر و زور رو هر دو داره، که فرعون ارباب زر و زور هست و قارون ارباب زر، هر دو رو در این سوره داره. و حالا چجور خداوند متعال واقعا وسیله فراهم کرد، حضرت موسی علیه السلام قیام کرد؟ خداوند الان میگه ما کارمان اینجوریه که و اوهینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علی فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ردوه الیک و جاهل المرسلین. اینا خودش واقعا درس خیلی امید بخشش قرآن میده که ما اگر بخواهیم مستضعفین را بهشان قدرت بدیم، قوت بدیم و نجات را ائمه، این طوریست کار ما. یک مادر میاد فرزندش به آغوش امواج دریا میسپاره، ولی ما بر میگردانیم و اون را از مرسلین قرار میدیم و او هم بنی اسرائیل نجات میده. بنابراین این آیه آیه است که هم پیغمبر صلوات الله علیه و آله، حضرت امیر در نهج بلاغه، ائمه علیه السلام خیلی به این آیه استدلال میکردن. آیه 4 و 5 سوره قصص و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجلهم ائمه و نجلهم الوارثین. ما هیچ وقت روزه چهارشنبه فرصت زیادی متاسفانه برای اینجور بحثا نداریم، ولی خب یک حدیثی بخوانم دیگه بیشتر از این فرصت نیست. در سفینة البحار جلد دوم صفحه 175، البته چاپ قدیم، در ماده عرجه و معراج ضمن احادیث معراج ذکر کرده اینا. سفینة البحار چاپ دو جلدی صفحه جلد دوم صفحه 75 باز هم حدیث مفصله که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در معراج، در معراج خداوند متعال به او خطاب میکنه و بعد اوصیا را معرفی میکنه، اوصیای پیغمبر. میگه نگاه کن به ساق عرش، به ساق عرش نگاه میکنه، 12 سطر اخضر با نور سبز اینا میبینه که در هر سطری نام یکی از ائمه علیهم السلام ذکر شده بود، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم مهدی. اونا خداوند عالم میگه که و هم اوصیا او که و خلفا او که و خیر و خلقی بعد که و عزتی و جلالی لأظهرن بهم دینی و لأعلین بهم کلمتی. اینا معلوم به همه شان، اما حالا راجع به امام عصر علیه السلام. و لأطهرن به آخرهم الارض من اعدائی. هفت چیز راجع به امام زمان میگه. اول و لأطهرن به آخرهم الارض من اعدائی، زمین را، سطح زمین را از اعدای خودم به واسطه امام است که آخرین اونهاست تطهیر میکنه. ولا اطهرن به آخرهم الارض من اعدای. یک دوم ولا املکنه مشارق الارض و مغاربها. ولا املکنه مشارق الارض و مغاربها. دو سوم ولا اسخرن له الرياح، بادها را تسخیر میکنم برای امام استریس. چهارم ولا اذللن له السحاب السعاب، ابرهای سنگین را در برابر او ذلیل و فرمانبر میگردانم. پنجم ولا ارقین له فی الاسباب، تمام اسباب ترقی و تکامل را برای او فراهم میکنم. ششم ولا انصرن له بجندی، او را با لشکر خودم تقویت میکنم. ولی امدن له به ملائکتی، به وسیله ملائکه خود را امداد میکنم. حتی یعدن دعوتی، تا دعوت مرا علنی بکند. و یجمع الخلق علی توحیدی، و مردم را بر توحید من جمع کنه. ثم لأدیمن ملکه ولی اداولن الایام بین اولیاء الی یوم القیامه، ملک او را دوام میبخشم و ایام را بین اولیای خودم به نوبت تداول الی یوم القیامه. خب خداوند انشاءالله که به چشم ما اونقدر توفیق بده که انشاءالله این ظهور حضرت را ببینیم انشاءالله تعالی دیگر.